أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بآرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان و تبریک ایام، به ویژه تبریک میلاد با سعادت حضرت ثامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء. خب، قرار است که با بحث اخلاق تشکیلاتی و البته با گرایش هیئت دقایقی مصدع شما عزیزان باشیم. ابتدا نسبت به مفهوم اخلاق تشکیلاتی توضیحات مختصری رو عرض کنم. خب، اخلاق همان گونه که میدانید و مستحضر هستید، علمی است که به فضائل و رذایل انسانی میپردازه، یعنی صفات اختیاری و رفتارهای اختیاری که انسان رو به خدای متعال نزدیک میکنند و یا از خداوند او رو دور میکنند. اخلاق علمی است که این امور رو برای ما مشخص میکنه و راه اتصاف به فضائل و دور ماندن از رذایل. تشکیلات هم که در انگلیسی با واژه ارگان و با در زبان عربی با واژه تنظیم از اون یاد میکنن، یک معنای لغوی داره و یک معنای اصطلاحی. در لغت فارسی، تشکیلات هم به صورت مفرد هم به صورت جمع معنا شده. از جمله معانی که بیان شده عبارت است از مؤسسه، اداره یا ادارات، سازمان یا سازمانها، نهاد، نهادها و اسباب و اساسیه. اینا معانی است که در لغت برای تشکیلات ذکر شده. اما مهم معنای اصطلاحی تشکیلات هست که در اصطلاح می‌فرمایند که مقصود از تشکیلات مجموعه ای از افراد هستند که دارای هدف و راهبرد مشترکی هستند و به صورت سازمان یافته و به صورت خودآگاه هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. این تعریف اصطلاحی تشکیلات. بنابراین اصل در تشکیلات سخت افزار اون نیست، بلکه نیروی انسانی و نرم افزار هست. به قول معروف، لازم نیست که این افراد هم هدف و همکار لزوماً دفتر و دستکی داشته باشند، محل کاری داشته باشند که در اونجا دور هم جمع بشن تا تشکیلاتی به حساب بیان. همین که یه مجموعه انسانی هم هدف و همکارند که عالمانه با یکدیگر همکاری میکنند، اینها یک تشکیلات رو به وجود میارن. خب، اخلاق تشکیلاتی شاخه اصطلاحاً از اخلاق حرفه‌ای هست، مثل اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق معلمی، اخلاق پژوهش و غیره. و خلاصه مقصود از اخلاق تشکیلاتی بیان پاره ای از اون مسائل اخلاقی است که در کار تشکیلاتی بیشتر به کار میاد و مبتلا به هست و باید مد نظر تشکیلات قرار بگیره. این توضیح مختصری راجع به مفهوم اخلاق تشکیلاتی. قبل از اینکه وارد اون نکات بشم، به عنوان مقدمه اشاره خواهم داشت به ضرورت و اهمیت کار تشکیلاتی. خب، قرآن کریم هر چیزی رو که به استحکام بیشتر جامعه دینی منجر بشه تأیید کرده و از هر آنچه که جامعه دینی و اسلامی رو دچار گسستگی کنه قرآن کریم نهی فرموده. دقت بفرمایید آیات رو. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. همه همگان به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرق نشید، گسسته نشید، دوچار چند دستگی نشید. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اونهایی که در دینشون تفرقه ایجاد میکنن و گروه گروه میشند، تو از اونها نیستی، اونها از تو نیستند. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. میفرمایند که با یکدیگر به نزاع بر نخیزید که باعث سست شدن شما و کاستن از ابهت شما در چشم دیگران خواهد شد. هر چیزی که قوت جامعه رو کم میکنه خدا از اون نهی کرده. اساساً در قرآن کریم صحبت از مرابطه است و توصیه به مرابطه شده. در آیه آخر سوره مبارکه آل عمران اینطور میخوانیم: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. در این آیه شریفه خدای متعال مؤمنین رو اولا به صبر، ثانیا به مصابره که در سوره عصر داریم و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، و ثالثا به مرابطه امر کرده که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان فرمان مقصود از این مرابطه ایجاد ارتباط میان یکدیگر هست در تمام شؤون زندگی، که جامعه ایمانی باید مثل ید واحد باشند در برابر دشمنان. که میفهمان اینها را اگر رعایت کنید امید است که به فلاح و رستگاری برسید. معلوم میشه که موفقیت جامعه دینی و ایمانی در گرو عمل به این توصیه هاست که از جمله اونها این همکاری و کار تشکیلاتی است. خب هر یک از ما ابتدا نسبت به خودمون، ثانیا نسبت به خانوادمون و ثالثا نسبت به جامعهمون مسئولیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. خودتون رو بپایید، خودتون رو حفظ کنید، این مسئولیت فردی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. این مسئولیت خانوادگی، خودتون و خانوادتون رو از آتش حفظ کنید. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. همه شما مسئولیت دارید نسبت به دیگران، این مسئولیت اجتماعی. امیر مؤمنین علیه السلام فرمود: فانکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم. شما فردای قیامت مورد سوال و بازخواست قرار میگیرید حتی نسبت به مکانهایی که در اون مکان محیط زیستتون زندگی میکردید و حتی نسبت به حیواناتی که با اونها سر و کار داشتید. خب بنابراین اگر موفقیت جامعه دینی و ایمانی در گرو کار جمعی و اجتماعی است، به عنوان مقدمه واجب کار جمعی کردن در واقع در برخی موارد وجوب پیدا میکنه و ضرورت پیدا میکنه. خب کار تشکیلاتی کردن هم در بسیاری از موارد مستلزم گذشتن از علاقه ها و علقه های شخصی است. مستلزم کنار گذاشتن اولویت های شخصی و خودمحوری هاست. با خودمحوری کار تشکیلاتی امکان پذیر نیست. باید انسان عقبه هایی رو پشت سر بگذاره تا بتونه کار تشکیلاتی بکنه. فلق تحمل عقبه. اگر این اتفاق افتاد، اون موقع ید الله مع الجماعه، امداد ویژه الهی شامل یک گروه مؤمنی می شود که کار تشکیلاتی می کنن، هم هدف و هم دل و هم نوای با یکدیگر، خلاصه در راستای انجام وظایف اجتماعیشون قدم بر می دارن. خب با این نکته مقدماتی وارد اصل بحثمون می شیم که ببینیم در کار تشکیلاتی چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم. خب اولین نکته‌ای که باید مورد تأکید قرار بگیره مسئله رعایت تقوا و رعایت حدود الهی است در کار تشکیلاتی. در قرآن میخونیم که ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. ما همه امتهای گذشته رو و همچنین شما امت اسلام رو به یک کلمه توصیه کردیم، اونم تقوای الهی است، اونم رعایت حدود الهی و حریم الهی در زندگی است. مقام معظم رهبری در برخی از فرمایشاتشون در توصیف مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و سیره ایشون یکی از نکاتی که فرمودند همین بود که اون بزرگوار، اون شهید عزیز هرگز از رعایت حلال و حرام غفلت نمی کردند. در لحظات سخت درگیری و جنگ هم از این نکته غفلت نمی کردند و علاوه بر رعایت شخصی افراد تحت امر خودشون را هم به رعایت تقوا توصیه می فرمودند. خب یکی از آسیب هایی که در برخی تشکیلات ها می تونه راه پیدا بکنه برخی از مصادیق بی تقوایی است. این روایت رو عنایت بفرمایید که لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه، اون تلاش و کوششی که در اون کار، در اون تلاش و کوشش ورع و تقوا نباشد به درد نمیخورد. مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه ایشون با استفاده از این آیه شریفه سوره مبارکه توبه که التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، میفرمایند که ببینید آیه داره این پیام رو به ما القا میکنه که شما اگر میخواید در جامعه دینی و ایمانی فرد مؤثری باشید، حقیقتاً آمر به معروف و ناهی از منکر باشید، ابتدا باید خودتون تائب باشید، اهل توبه باشید، خودتون باید عابد باشید، اهل عبادت خدای متعال و عبودیت او باشید و رکوع و سجود و این چیزها رو باید رعایت کنید، عبودیت رو در زندگی شخصی خودتون باید پیاده کنید تا بتونید اون مسئولیت‌های اجتماعی رو هم به خوبی از پسش بر بیاد. خب چون بحث ما ناظر به هیئت یا هیئات دینی هست، تلاش میکنیم مثال هامون رو از مسائل مربوط به هیئت بزنیم. ببینید من 7-8 تا مثال میخوام بزنم که مربوط به هیئت هست. مصادیقی از بی‌تقوایی رو میخوام اشاره بکنم که اگر ما مراقبت نکنیم ممکن است که در کار تشکیلاتیمون، در هیئت داریمون، خدای نکرده دچار این مصادیق بشیم. این مصادیق بعضن مربوط به مسئولین هیئت هاست، گاهی مربوط به اون سخندان یا مداحی است که میخواد سخندانی کنه یا مداحی کنه. برخی از اینها مربوط به شرکت کنندگان در هیئات هست. هر کدوم به تناسب کار خودشون و وظیفه خودشون باید دقت کنند که خلاصه دچار این موارد نشن. از جمله اونها ایجاد مزاحمت هست برای دیگران با پخش صدای بلندگو در محله، اطراف، اکناف، منازل دیگران. اگر اونها در اذیت قرار بگیرن، ما میخوایم عزاداری کنیم برای سید الشهدا علیه السلام، طوری اقامه عزا میکنیم که همسایه های اطراف همه از سر و صدای ما معذبند، اذیت میشن، ناراحت میشن، راضی نیستن به این صورت. خب آیا این مورد رضای اهل بیت علیهم السلام هست یا نه؟ روزخانی های بی سند و پشتوانه، اون سخندان یا مدعی که میخواد روزخانی بکنه آیا حق داره که هر چیزی رو بخونه، هر چیزی رو نسبت بده؟ قطعا اینطور نیست، باید دقت بکنیم. مدعی با لحن های نامناسب، خب مدعی از قرآن خوندن که بالاتر نیست. اهل بیت علیهم السلام فرمودن قرآن که میخونید مواظب باشید قرآن رو به لحن اهل معصیت نخوانید، قرآن رو به لحن برخی از آوازها و ترانه ها تلاوت نکنید. خب این مسئله ممکنه به مداحی ما هم راه پیدا بکنه. مداحی باید با لحن مناسب باشه، شنونده مداحی باید واقعا حالت معنوی پیدا کنه، نه اینکه به ذهنش برخی از ترانه های کذایی تبادر کنه اصطلاحا. گاهی دیده میشه که مثلا مسئولین هیئت اجازه میدن به خودشون که از میکروفون و وسایل مثلا مسجدی که در مجاور هیئت هست بردارن استفاده کنن بدون اینکه از مسئولین مربوطه اجازه بگیرن، و اینجور موارد معمولا برای خودشون توجیه هم دست و پا میکنن، میگن خب اینا مال خدات، خدام که برای سید الشهدا دیگه دریغ نداره که، غافل از اینکه درسته اینا همه چیز متعلقه به خداست، ولی بالاخره مال و اموال یه مسئولی داره، یه مدیری داره، و ما حق نداریم بدون اجازه و هماهنگی با اونها اینها رو جابجا بکنیم. خب گاهی شاهد این هستیم که کسانی که در هیئت شرکت میکنن همون ابتدای ورود مثلا ممکنه این کفش ها تو جا کفشی گذاشته نشده باشه، رو زمین پهن باشه، همینطور کفش های مردم رو لگد میکنیم، وارد هیئت میشیم و از هیئت خارج میشیم. آیا کار درستیه؟ نه. در سیره امام راحل این نکته رو هم دیدم که ایشون هر جا که میخواستن ورود کنن وارد بشن، اگر چند تا کفش مثلا جلوی اون مکان بود، اون مسجد حسینی هر جا که بود، کاملا دقت میکردن که پاشون رو این کفش ها نگذارن، این مقدار هم حق و ناس به گردنشون نیاد، به عهدهشون نیاد، چه رسد به این که بخوان کفش یکی رو بپوشن و بی اجازه برن دنبال کارشون مثلا. خب به نظر داره اینجور کارا شاید بگیم زیاد پیش میاد که افراد بدون اجازه، حالا یه موقع هستش که من این کفش مال فلان رفیقمه و کاملا با هم نداریم راضی هستیم، اینجا که بحثی نیست، اما صحبت در اونجاییست که من نسبت به اموال دیگرانی که نمیشناسم و اون صمیمیت رو با هم نداریم به خودم اجازه بدم که کفشش رو لگد کنم، کفشش رو بپوشم. عرض محضرتون مصداق دیگر بی‌تقوایی میتونیم بگیم که به صرف هدایا و مبرات مؤمنین هست در غیر مورد نظر اونها. مثلا بنده خدای گوسفندی نذر کرده، گفته آقا این برای مثلا شب میلاد امام رضا علیه السلام، خب من قبول کنم بعد بیام برای شب میلاد امام جواد علیه السلام استفاده کنم. هر کاری آدم میتونه توجیه کنه، اما نه، درست نیست. ما باید دقیقا آنچنان که واقفین مثلا نیت کردن همون گونه صرف بکنیم، اینجا باید دقت بکنیم. خلف وعده کردن، وعده میدم وفا نمی کنم، من سخنران، من مداح و احیانا دیگرانی که دستن در کار هیئت هستن ممکنه دچار خلف وعده بشن. عرض محضرتون که بی توجهی به اوامر و نواهی ولی فقیه نسبت به لعن علنی و تذکرات این چنینی که مقام معظم رهبری به جهت حفظ مصالح جامعه اسلامی و جامعه دینی بارها روش تأکید کردن، خب به حمدالله بسیاری از هیئات و مسئولین هیئات هم توجه دارن و عمل میکنن، ولی بعضا گوشه و اطراف دیده میشود هیئاتی که توجه نمیکنن و گمان میکنن که کار خوبی میکنن، که حالا مثلا لعنه علنی کنن، غافل از این که این کار اونها چقدر میتونه آسیب برسونه به برخی از شیعیانی که در برخی از مناطق به سر میبرن و موجب اختلاف میان جوامع اسلامی بشه. نشستن در جای دیگران، من وارد هیئت میشم، یکی قبل از من اومده اونجا نشسته، الان 2 دقیقه پا شده بره کاری انجام بده و برگرده، من میتونم برم جای اون بشینم جاشو بگیرم؟ نه. اگه این کارو بکنم بی تقوایی کردم. اینا چند نمونه بود، چند مثال بود از بی تقوایی هایی که ممکن هست خدای نکرده در کار هیئت داری افراد دوچارش بشن. خب نکته بعدی مسئله رعایت اخلاص در کار هست، فراموش کردن خود و مقدم داشتن خدای متعال. ببینید عزیزان، از نظر مکتب اخلاقی اسلام نیتی که و انگیزه‌ای که ما از انجام یک کار داریم بسیار در اینکه اون کار آیا ارزشمند بشه یا بی ارزش بشه مؤثر هست. یعنی به تعبیر دیگه ممکنه دو نفر یک کاری رو به ظاهر انجام بدن، ظاهر کارشون دقیقاً یکیه، هر کاری این کرده دیگری هم کرده، اما ارزش این دو کار نزد خدای متعال ممکنه به قول معروف زمین تا آسمون تفاوت داشته باشه. چرا؟ دقت که میکنیم اینی برمیگرده به نیت این دو طرف، یکی کار رو محض رضای خدا انجام داده، دیگری برای ریا و خودنمایی و امثال اینها اهداف دنیوی. خب هر کی به همون چه که دنبالش هست خواهد رسید. بالاخلاص تکون الخلاص، اگر میخواید خلاص بشید از این دنیا و از گرفتاری های دنیا و به خدای متعال برسید، از این قل و زنجیرها رها بشید، راهش اخلاصه. خالص باشید، کارتون رو خالص برای خدا انجام بدید. اخلاص مایه ارزشمندی کار و مایه برکت و ماندگاری کار انسان هست. دائم همه جا با همه کس در همه کار میدار نهفته چشم دل جانب یار. مقام معظم رهبری حفظه الله در تبیین و توضیح عنصر اخلاص به نکات بسیار کلیدی و سازنده ای اشاره فرمودند در برخی از سخنانشون. و از جمله اینطور فرمودند که اخلاص یعنی این که انسان کار را برای خدا و با عشق انجام وظیفه انجام دهد. انسان برای هوای نفس، برای رسیدن به مال، به ثروت، به نام نیک، قضاوت تاریخ، برای انگیزه های نفسانی، برای اشباع صفت پلید حسد، طمع، حرص، زیاده طلبی، افزون طلبی کار نکند. این چون این حالتی همچون شمشیری برنده هر مانعی را از سر راه بر می دارد. در احوالات یکی از شهدای عزیز دفاع مقدس خوندم که دوست اون شهید اینطور گفته بود که در یکی از عملیات ها گویا کربلای پنج بشه در منطقه شلمچه، خب در کنار آبی بودیم و در گیرودار جنگ در اوج آتش دشمن دیدم که این رفیقم پلاک خودش رو از گردنش بیرون آورد و انداخت توی این آبی که در کنارمون بود. من تعجب کردم، گفتم فلانی چرا این کاری کردی؟ الان تو اگه شهید بشی تو عملیات، خب ممکنه که شناسایی نشی، مفقود بشی، جنازت دست خانوادت نرسه. گفت اتفاقا میخوام همین طور بشه. گفتم چرا؟ گفتش که فلانی چند لحظه پیش وقتی که من شدت آتش دشمن رو دیدم مطمئن شدم که من جان سالم از این معرکه به در نمیبرم، من شهید میشم. یه لحظه به ذهنم رسید که خب من شهید که بشم فردا پس فردا و دو سه روز دیگه جنازه رو میبرن تو محله، بچه های محله جمع میشن، چه تشییع جنازه ای خواهد شد، چه شکوهی، چه جلالی. یه دفعه به خودم اومدم دیدم که من شهوت تشییع جنازه دارم، این هنوز علاقه به تشییع جنازه تو وجود من هست و این بناش اینه که من هنوز خالص برای خدا کار نمی کنم. ولذا بلا فاصله این شهید عزیز پلاکش رو در میاره و توی آب میندازه که اگر شهید شد شهید گمنام بشه، نه نامی و نه نشانی و نه تشییع جنازه ای، که محض رضای خدا باشه. آفرین به این اخلاص. باز خواندم در حالات شهید عزیز دیگری که البته بعداً متوجه شدم که این نکته درباره شهدای متعددی نقل شده که وصیت کردند که روی بعد از شهادت روی قبر اونها نام و نشانشون رو ننویسند، فقط این عبارت رو بنویسند: پرکاهی تقدیم به آستان قدس الهی. یک لحظه عزیزان تصور بکنید این جوان عزیز، جوان 20 ساله 25 ساله کمتر بیشتر، تمام هستی خودش رو در راه خدا داده، تمام سرمایه خودش رو در کف اخلاص گذاشته و تقدیم اسلام کرده و نمیخواد حتی نام و نشانی از او روی قبرش باشد، میگه من پرکاهی بودم تقدیم به آستان قدس الهی، اما من یه کار کوچیک میکنم، دوست دارم که خلاصه تو بوق و کرنا بشه، همگان بفهمن که من چه کردم. ما باید از اخلاص این شهدای عزیز درس بگیریم. خب برخی از رقابت ها و چشم به هم چشمی هایی که متاسفانه در میان برخی از حیات وجود داره و دیده میشه و شنیده میشه که گاهی اونقدر شدید هست که چه بسا به درگیری و نزاع میان اونها هم منجر بشه. خود حقیر اولین تجربه تبلیغی که داشتم در حدود سال مثلا 75 یا کمتر به یکی از روستاهای اطراف یکی از شهرهای کشور رفته بودم. خب اونها مردمان فقیری بودند، چه از جهت مادی چه از جهت فرهنگی، و عرض به محضرتون که یک عزاداری مختصری در ایام دهه محرم برگزار میکردن. اینها در روز عاشورا رسمشون بر این بود که دسته عزاداری میبردن به گلزار شهدایی که بود در اطرافشون، که اون مثلا گلزار شهدا متعلق به چند روستا بود. سال قبل از اون سالی که حقیر رفته بودم شنیدم از خودشون که ما روز عاشورا دسته بردیم اونجا، روستای بغلیمون هم که معمولا با هم دیگه نزاع و درگیری و چشم هم چشمی داشتن، اونها هم دستشون اومدن و خب هر دسته میخواست نشون بده که من مثلا جمعیت هم بیشتره، من مده هم بهتره، فلان اینها. سر همین چشم هم چشمی ها با هم دیگه درگیر شده بودن ظهر روز عاشورا، با چوب و چماق و پاره آجر به جان هم افتاده بودن، چند نفر مجروح. و دیگه اون سالی که ما بودیم خودشون چشمشون ترسیده بود که امسال چه کار کنیم، بریم نریم اینها، که حالا ادامه داستان رو ازش صرف نظر میکنم. همینقدر میخواستم عرض بکنم که همه ما کم و بیش دیدیم یا شنیدیم این نزاها و درگیری هایی که من میخوام بگم هیئت من بهتره، تو میخوای بگی هیئت تو بهتره. خب اگر عزاداری برای خداست، اگر برای سید الشهداست، آیا واقعا راضی هستن که ما این چنین فکر کنیم و این گونه عمل بکنیم؟ لذا اخلاص در کار کار هیئتداری بسیار مؤثره. سخنران جلسه، مداح جلسه، کسی که دعوت کننده مداح و سخنران هست، فلان مداح مشهور رو دعوت کردی، چی میخوای بگی؟ آیا میخوای خودت رو و هیئت خودت رو به رخ بکشی یا نه واقعا محض رضای خداست؟ باید همگان در نیت هامون بیشتر دقت کنیم، بازنگری کنیم. اگر میخواییم برای ما بماند این کارها، اگر انتظار داریم که ذخیره قبر و قیامت ما بشه، یه شرط لازمی که باید بهش توجه کنیم مسئله اخلاص در عمل هست، که انشالله همه شما عزیزان این گونه هستید. نکته سوم، مسئله جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است برای حفظ و پیشبرد تشکیلات و نهایتاً تقویت دین، که اساساً تشکیلات ما و به ویژه هیئت هم طبعاً برای ترویج معارف اهل بیت و تقویت مجالس اهل بیت علیهم السلام هست. لذا باید دنبال جذب حد اکثری باشیم و دفع حد اقلی، تا میتونیم دیگران رو به هیئت دعوت کنیم، همراه کنیم اونها رو با خودمون. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، که یکی از مصادیقش همین هست، دعوت دیگران، تشویق دیگران به شرکت در حیات و مجالس اهل بیت علیهم السلام، که کلید نجات از دوزخ و عذاب و عقاب الهی است. شخصی میگه من مدتی پای سخنان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی بودم، استاد عارف امام راحل، بعد از مدتی به خاطر برخی از سعایت ها و بدگویی هایی که دیگران داشتن دیگه ادامه ندادم رفتن به محضر ایشون رو، و یه مقدار بدبینی نسبت به ایشون پیدا کردم، تا اینکه یه شب خواب دیدم که در صحرای محشرم و دوزخ رو مثل یه جایی مثل استادیوم امروزه میدیدم که دوزخیان دوروبر نشستن، وسطشون آتیشی روشن هست و اینها معذبند. میگه اونها تا چشمشون به من افتاد گفتن فلانی برو از آقای شاه‌آبادی یه ذکری بگیر که ما بگیم خلاص بشیم، معذبیم. گفتم من آقای شاه‌آبادی رو کجا پیدا کنم؟ یه نقطه‌ای رو به من نشون دادن، گفتن ایشون اونجاست. میگه من در همون عالم رویا به سرعت خودم رو به ایشون رسوندم، سلام و ادب و عرض کردم آقا اهل دوزخ از شما التماس دعا داشتن، ذکری میخواستن که بگن و خلاص بشن. ایشون به من فرمود من ذکری بزرگتر از یا حسین سراغ ندارم. ایشون میگه من سریع برگشتم و پیام ایشون رو به اهل دوزخ رسوندم. تا این رو گفتم دیدم همه اونها یک صدا با هم گفتن یا حسین. به محض اینکه گفتن یا حسین آتش جهنم خاموش شد و اینها خلاص شدن. من از خواب پریدم. اول متوجه شدم که من اشتباه کردم، به ایشون بدبین بودم و قطع کردم ارتباطم رو با ایشون. فردا که شد رفتم محضرشون، خواب خودم رو بیان کردم، دیدم ایشون یه لبخندی زدن و فرمودن بعید نیست نام مقدس سید الشهدا اسم اعظم الهی باشه، و تأیید کردن در واقع اون محتوای خواب و رؤیای من رو. خب نام مقدس سید الشهدا، مجالس سید الشهدا که شما عزیزان هیئتی داعیه دار و بانی این مجالس و حیات هستید، قراره که مردم رو نجات بده، سفینه الحسینه اسرع، سفینه نجات باشه برای همگان. نباید به خودمون حق بدیم که گزینش بکنیم، یکی رو راه بدیم یکی رو راه ندیم. نه، این بار عام نیست که سید الشهدا افکنده و همگان باید بیان سر این سفره رحمت الهی و کرامت حسینی استفاده کنن، ولذا دنبال جذب حد اکثری و دفع حد اقلی باشیم. خدای متعال به حبیبش نبی اکرم صلی الله علیه و آله می فرمان فبما رحمت من الله لنت لهم، ای حبیب ما تو با رحمت الهی، به برکت رحمت الهی رفتار نرمی داری، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو خشن بودی، اگر تو دچار قساوت قلب بودی، از این رحمت و رأفت الهی برخوردار نبودی، مردم از دور تو پراکنده می شدند. اما این خلق کریمانه توست که مردم رو جذب کرده. ما هم باید از رسول گرامی اسلام بیاموزیم این خلق کریمانه رو. خدا حفظ کنه جناب استاد حاج آقای قرائتی عزیز رو، که ایشون می فرمودن که من اوایل سالهای بعد از پیروزی انقلاب سفری به همدان داشتم و گویا مهمان امام جمعه وقت شهر بودند. وقتی رفتیم شخص دیگری دعوت کرد از امام جمعه، یعنی بانی ما، میزبان ما، و ایشون رو با ما که مهمانش بودیم به منزل خودش برد. نشسته بودیم اونجا، دیدیم که در میزنن، رفت صاحبخونه در رو باز کرد، دید یه پیرمردی وارد شد و گفت واجه های قرائتی اینجاست؟ گفت بله. اومد داخل و خودشو معرفی کرد، متوجه شدیم که پدر شهید است. گفت من پدر فلان شهید هستم، اومدم چنیدم شما اینجا هستید، اومدم یه خاطری رو از پسر شهیدم بگم. گفتم خب بفرمایید. گفت پسر من قبل از شهادت در یکی از این تعاونی هایی که تو مساجد بود کار میکرد. خب اون موقع ها اجناس کوپونی بود، برنج و قند و شکر و روغن، اینجور چیزها، و محدودیت هایی بود. میگه که خب ایشون مثلا توضیحی داشتن، حالا برنجی بوده، قند و شکری بوده، هرچه بوده. بعد از اینکه تمام شد و به هر حال افراد چیزشون رو گرفتن، میگه آقای اومد و درخواست کرد که مثلا به من هم برنج بدید. ایشون گفت ببخشید تمام شد، چیزی نمونده. اون آقا عصبانی شد و برگشت دوتا بد و بیراه گفت و گفت نه شما مثلا برای خودتون که نگذاشتید از این حرفا، و آب دهانش رو به صورت پسر من انداخت و اینطور جسارت کرد. خب اون همکارای ایشون خیلی ناراحت شدن و اومدن مثلا بگیرن بزنن برخورد کنن. پسرم بهشون گفتش که آروم باشید، اتفاقی نیفتاده، حالا این بنده خدا از سر نیاز و عصبانیت یه کاری کرد، کاری نداره، پاک میکنم تمومش میره. میگه با این برخورد مهربانانه خلاصه اون بنده خدا رو هم آروم کرد و فرستاد و رفت. یه گذشت، بچه ما رفت جبهه و از مدت شهید شد. اون شخصی که این جسارت رو کرده بود اومد، خلاصه مثلا به دست پای ما افتاد، عذرخواهی کرد، من جسارت کردم، من نفهمیدم اینها. آقای قرائتی، بچه های ما اینطور بودن، جوانای ما اینطور بودن. من اینو خواستم بگم که دارم میرم، خدا حافظ شما. گفت اینو گفت و دراز کشید و انا لله و انا الیه راجعون. این پدر شهید جلوی چشم ما جان به جان آفرین تسلیم کرد. خیلی برای ما عجیب بود که یه پدر شهید تو لحظات و دقایق آخر عمرش بیاد یه خاطره از پسر شهیدش بگه و همونجا دراز بکشه و از دنیا بره. میگه ما این خاطره رو، این داستان رو یه مدتی بعد توی این جلسات شبهای جمعه اون درسای از قرآن بیان کردیم، از تلویزیون پخش شد. دو روز بعد، سه روز بعد دفترمون نشسته بودیم، یه آقای خلاصه پرسان پرسان ما رو پیدا کرد و اومد گفتش که آقای قرائتی، من اون خاطره‌ای که از اون جوان همدانی، شهید همدانی گفتید و شنیدم، پای تلویزیون بودم. یه مثلا آقای 50-60 ساله و خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم و حقیقتش از خودم خجالت کشیدم. من از خدا 50-60 سال عمر گرفتم، خدا هیچی برام کم نذاشته، وضع مالیمونم توپه، خوبه. یه لحظه به خودم گفتم جوانای ما به کجا رسیدن، ما چه میکنیم، ما کجا هستیم؟ و دیگه تصمیم گرفتم دیگه دارا ندارم رو در راه خدا بدم. تا حالا که کاری نکردیم، حالا لااقل تا فرصت هست کاری بکنیم. اومدم خدمت خودتون که به شما بدم و هر طور خواستید صرف کنید. ایشون فرمود، بهش گفتم که شما اول بفهمینم که خمس و زکات مالت رو دادی یا نه. گفت آخش من اهل این چیزا نبودم تا به حال، نه من هیچ کاری نکردم. گفتم خب اول شما باید بریم مثلا، حالا شاید زکات تعلق نمیگیره، ولی خب خمس که حداقل تعلق میگیره، واجبات بر مستحبات مقدمه، شما اول برو خمس مالت رو حساب کن بده، بعدم خواستی بقیش رو به عنوان صدقه و امور مستحب بدی بحث دیگر است. میگه خلاصه ایشون رو ارجاع دادیم به دفتر مرجع تقلیدش، رفت و خمسش رو حساب کرد و خب یه مبلغ قابل توجه و عمده ای میشد، خمسش رو داد. و اونها چون در جریان قرار گرفته بودن که مثلا از طریق بنده ایشون راهنمایی شده، یه مبلغی رو ارجاع دادن به بنده که آقای قرائتی اینم خدمت شما استفاده کنید. دیگه من بهشون گفتم من نیاز ندارم، نیاز به این پول ندارم. گفتن که خب نه دیگه، باشه، حالا هر روی که صلاح دونستید استفاده کنید. دیگه ما این پول رو گذاشتیم کنار تا ببینیم چه مصرفی پیش میاد. مدتی گذشت، یکی از طلبه‌ها عازم گویا برزیل بود، یکی از این کشورهای مثلا آمریکای لاتین، برای تبلیغ اومد خداحافظی کنه. ما این پول رو دادیم، گفتیم آقا این خدمت شما باشه، اونجا بالاخره برای تبلیغ و ترویج اسلام به کارتون میاد. شون هم گرفت و رفت و بعد از مدتی که برگشت گفت حاجی قرائتی، اگه بدونی اون پول چقدر به دردمون خورد و چه برکاتی داشت و چقدر تونستیم در راه ترویج اسلام ازش کمک بگیریم، چقدر مسلمان شدن، چه شدن اینا. شون فهمیدش که من تو ذهنم مرور کردم، خدایا مثلا 5 سال قبل، 10 سال قبل یک جوان مؤمنی در گوشه ای از شهر همدان یه جسارتی بهش میشه، ایشون بردباری میکنه، با اخلاق حسنه برخورد میکنه، بعد از مدتی شهید میشه، اون پدر شهید میاد برای من مطرح میکنه، من میام تو تلویزیون میگم، یه آقای پای تلویزیون تأثیر میپذیره، میاد پولشو میده، خمس میده، بعد به من برمیگردونن، من میذارم کنار، به یه طلبه میدم، میره مثلا برزیل، از این طریق چقدر مسلمان میشن، چقدر شیعه میشن و فلان. چقدر خدای متعال برکت میده به کار خالصانه مؤمنین. اون لحظه قطعاً اون جوان عزیز اصلا به ذهنش خطور نمیکرد این سلسله برکات و اینها. اما اگر انسان برای خدا تحمل کنه برخی از بیمهری ها رو، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامن، اگر با سلم و سلامت از کنار جسارت ها بگذره، المؤمنو بشروهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، با زبان خوش، با روی خوش با مؤمنین برخورد کنه، خدا میدونه چقدر برکت میده خدا به رفتارهای اینچنینی و تأثیرش رو در دلهای مؤمنین قرار میده. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که جا داره عرض کنیم بحث توجه به اهمیت خدمت کردن به بندگان خداست و به دین خدا. خب از آیات قرآن، از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می شود که خدمت به بندگان خدا به هر نحوی، به هر نوعی نه تنها جزء عبادات محسوب می شه، بلکه از افضل عبادات و از افضل قربات الهی است. پیامبر خدا فرمود صلی الله علیه و آله خصلتان لیس فوقهما بر. دو ویژگی است که بالاتر از اون ما نداریم، دو ویژگی خوب و پسندیده است که دیگه بالاتر از اون نداریم، جزو بهترین ها هستن. اونا چیان؟ الاول فرمود الایمان بالله، در رأس اینها ایمان به خداست که پایه هر سعادتی است و پایه هر خیری است. و دوم النفع لعباد الله، سود رساندن به بندگان خدا، این که شما بتونید دست یک نیازمندی رو بگیرید، کمکی بکنید، هر نوعش که باشه، فرمود از بالاترین خوبی هاست. شما نهد بفهمید در قرآن کریم ما چند بار در کنار اقام الصلاة آتو الزکات داریم، یا اقیم الصلاة آتو الزکات، یا در آیات اولیه سوره بقره هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بحث انفاق، بحث ایتاء زکات، اینا همه اشاره به خدمت به بندگان خداست که در کنار اقامه صلات جزو عبادات هست. خب این خدمت وقتی که در قالب هیئت انجام میشه ارزش دوچندان پیدا میکنه، زیرا هم در کنار از جهتی خدمت به این بندگان خداست، یک خدمت معنوی است، و از طرف دیگر ابراز نوکری به دستگاه سید الشهدا و اهل بیت علیهم السلام هم محسوب میشه. ولذا اگر خدا این توفیق رو به ما عنایت کرده که گوشه ای از کار هیئت رو بگیریم، خیلی باید به خودمون ببالیم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم که این زمینه این توفیق رو برای ما فراهم کرده. مرحوم استعلی آقای قاضی طباطبایی رو همه اسمش رو شنیدیم و میدونیم که استاد عرفان مرحوم علامه طباطبایی و آیت الله بهجت و برخی دیگر از بزرگان بوده. ایشون عاشق روضه سیدالشهدا بوده. فما اگر من به جایی رسیدم، یکی از به برکت قرآن بوده، یکی به برکت زیارت عاشورا بوده، روضه سیدالشهدا بوده. و مقید بود خودشون به روزه هفتگی که در منزل داشتن، و خودشون دم در می نشست با چه تو تواضعی و با چه خضوعی خدمت می کرد به کسانی که در روزه ابی عبدالله شرکت کردن. از هیچ کاری هم عبا نداشت، کفششون رو جفت کنه، چایی بهشون بده. اینطور نبود که بگه من عالمم، من عارفم، یه گوشه بنشینم دیگران به من خدمت کنه، هرگز اینطور نبود. لذا این رو بعد افتخار برای خودمون بدونیم که اگر توفیق چای دادن به شرکت کنندگان در مجلس روزه سیدالشهدا رو هم داریم، اگر توفیق کفش جفت کردنشون رو هم داریم، باید خدا رو شاکر باشیم و قدر این خدمات رو بدانیم. خوندم در جایی یا شنیدم که در یکی از حیات تهران، خب یه وقتی در شبهای مثلا محرم که بوده، عرض به محضرتون که دو تا جوونی که خیلی اهل این چیزها نبودند داشتن عبور میکردن، دیدن که مثلا اینجا یه تابلوی زدن و یه بوی غذایی هم میاد و اینها، متوجه شدن که هیئتی هست و اطعام هم دارن و رفتند و نشستند و منتظر غذا. بالاخره چند دقیقه که نشسته بودن، تو اون چند دقیقه هم خیلی توجه نمی کردن به سخنان و به مده و اینها، با خودشون حرف می زدن، گپ می زدن اینها. و عرض به محضرتون که تا غذا رو پخش کردن، خوردند و رفتند. خب این صاحب خانه و صاحب هیئت هم مثلا زیر چشمی های نگاه می کرد، ناراحت می شد، ولی خب چیزی نگفت به این بندگان خود و به این جوان ها. رفتن و فرد و شب شد این صاحب منزل صحبت صاحب مجلس دیدش که دوباره اون دو تا جوان اومدن ولی دیگه شکل و شمایلشون تغییر کرده. شب قبل اگه مثلا لباسیا تنشون نبود، این بار لباسیا تن کردن و دیگه مثل شب گذشته سر و صدا نمی‌کنن، خیلی با ادب با احترام. تعجب کرد که این تحول چطور یک شب رخ داد. بعد از هیئت اینا رو کشید کنار، گفت یه خواهش ازتون دارم، یه سوال دارم. من واقعش دیشب شما رو دیدم، امشبتون رو هم دیدم. دیشب دیدم که اصلا گوش و حواستون به هیئت نیست و سر و صدا و اینها، ولی امشب خیلی تغییر کردید. چیه داستان؟ اونها متأثر شدن، گفتن که فلانی ما شب که رفتیم منزل و خوابیدیم، یکیشون گفتش که من خواب دیدم که آقا ابو عبدالله علیه السلام و در کنارشون حضرت ابوالفضل علیه السلام، آقا ابو عبدالله فرمودن به برادرشون حضرت ابوالفضل که لیست هیئتایی که مثلا امشب برگزار شده رو بر من بیار. میگه ایشون هم لیست هیئت‌ها رو آوردن، یکی یکی مرور میکردن هیئت‌ها تا رسن به هیئت شما، که بعد ببینم چه کسایی تو این هیئت شرکت کردن. حضرت یه نگاهی به لیست شرکت کنندگان در هیئت شما انداختند و فرمودن که پس چرا این اسم این دوتا جوان نیست؟ آقا ابوالفضل علیه السلام فرمودن که اونها که مثلا به قصد عزاداری و اینها نیومدن. و آقا عبدالله فرمودن که بله، ولی در این حال اینا حقی به گردن ما دارن. اینا وقتی که میخواستن برن این دوتا استکان نلبکی که جلو راه بود و گذاشتن کنار که موقع نشکنه، گفتن استکان نلبکی هیئت و به همین مقدار به گردن ما حق دارن، اسمشون رو بنویس. چون میگه من این خواب رو دیدم، بعد صبح اومدم برای رفیقم بگم، بگم فلانی من این خواب عجیبی دیدم. اون گفت اتفاقا منم خواب دیدم. گفتن در مورد دیشب؟ گفت آره. قبل از اینکه برام تعریف کنیم قرار شد که بنویسیم خوابمون رو. نوشتیم، وقتی بعد اومدیم تطبیق کردیم دقیقاً یک خواب رو دیدیم و پی برده بودن به کرامت آقا ابو عبدالله علیه السلام که حتی انسان یه استکان نلبکی توی هیئت جا به جا بکنه این مورد غفلت نیست و معجور خواهد بود، چه رسد به این که انسان خالصانه خدمتی انجام بده. لذا قدر این فرصت‌ها رو باید بدانیم. نکته پنجم بحث صداقت هست. پرهیز از هر نوع فریبکاری و خدای نکرده دروغگویی. قرآن کریم میفرمان انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، کسانی که اهل ایمان نیستند به دروغ پناه میبرند. دروغ کلید هر بدی است. مؤمنین باید به شدت مبرای از دروغ باشند. یه توصیه رو امام راحل به سیاست مداران داشتند که به اونها اینطور می‌فرمودن که شما طوری عمل کنید تو این دیدارهاتون، تو این بالاخره کار دیپلماسیتون، طوری عمل کنید که فردا بتونید بر مردم توضیح بدید. یعنی اگر طوری عمل کردی دیدی فردا نمیتونی بیای تو تلویزیون بشینی بر مردم توضیح بدی، معلوم شه که یه جای کارت میلنگه. مجبور به دروغگویی نشی برای مردم. خب همین سخن رو من میخوام عرض بکنم که همه ما میتونیم تو کارمون در نظر بگیریم، تو کار هیئتمون، تو کار تشکیلاتیمون طوری عمل کنیم که فردا اگر مورد سوال قرار گرفتیم که فلانی چه کردی بتونیم توضیح بدیم. مجبور نبینیم خودمون رو که حالا من باید دروغ بگم که بپوشونم مثلا کاری رو که کردم. از ابتدا سعی کنیم طوری عمل کنیم که قابل توضیح دادن باشه اونجایی که انسان مورد سوال و احیانا بازخواست قرار میگیره. یکی دو تا نکته دیگه هم عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. نکته ششم بحث مشورت کردن هست و پرهیز از استبداد رأی و خودمحوری و خودرأیی. خب ببینید عزیزان، کار تشکیلاتی و کار جمعی اشاره کردم در مقدمه که بدون گذشتن از خودرأیی ها امکان پذیر نیست. من باید بعضی جا از حرف خودم، از رأی خودم، از اولویت خودم بگذرم و استبداد رأی نباید داشته باشم و خودم رو مبرای از مشورت هم نباید بدانم. مشورت کسی رو به قول معروف کوچیک نمی کنه. پیامبر اعظم که گل سرسبد عالم خلقت هست و عقل کل، خداوند در قرآن فرمود که وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. ای حبیب ما، شما مشورت بکن، اما خب تصمیم با شماست، تصمیم که گرفتی بر خدا توکل کن و کار رو پیش ببر. مشورت کردن، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، باید این روحیه مشورت رو همه تمرین بکنیم، از تو خونه، تو هیئت، تو تشکیلات دیگه، که فرمودش که کسی که با دیگران مشورت میکنه خودش رو در عقل اونها شریک میکنه. خب ما هر کدوم یه نصیب محدودی از عقل داریم، مشورت انسان در واقع یه جور شریک شدن در عقل دیگران هست و کسی از مشورت ضرر نمیبینه. تو کار تشکیلاتی و هیئتی هم این باید، این روحیه باید حاکم باشه بر همگان. و نکته هفتم بحث نقد پذیری است. عزیزان، همه ما در معرض خطا و اشتباه و لغزش هستیم. اگر این چنین هست، اگر در جایی درست عمل نکردیم و دیگران به ما تذکر دادن، نقدمون کردن، سختمون نباشه که نقد دیگران رو بپذیریم. اینجور موارد مقاومت کردن در واقع دور از تقوای الهی است. قرآن نسبت به بعضی ها میفرمان و اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. بعضی اینطوری هم که وقتی بهشون تذکر میدن میگن آقا رعایت تقوا کن، چرا اینطوری هم، چرا این حرف زدی، چرا اون کاری کردی، عزتشون در واقع، تعصبشون، غرورشون اجازه نمیده که بپذیرن. تازه یه گناه دیگه هم میذارن روش، یه توهین دیگه، یه دروغ دیگه، که اینها پایان کارشون جهنمه. فحسبه جهنم ولبئس المهاد. انسان مؤمن دنبال حقه، ولو اینکه علا انفسکم اول والدین و الاقربین، به ضرر خودش باشه، به ضرر خانوادش باشه، وقتی می تشخیص میده که حرف حرف حقیست میپذیره. و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. یکی از نشانه های ایمان همینه که انسان تذکر پذیر باشه و پند دیگران رو و تذکر دیگران رو بپذیره، منعطف باشه، متواضع باشه و ابایی از نقد پذیری نداشته باشه. و نکته آخری که عرض کنم و دعاتون کنم، بحث حفظ نظم و انضباط کاریست. کار هیئتی کردن به معنای بی‌نظمی نیست. نظم از توصیه های اصلی اهل بیت هست. همه میدونیم که امیرمون علیه السلام در آخرین روزها و دقایق عمر شریفشون، ساعت عمر شریفشون، این رو فرمودن که علیکم به تقوى الله و نظم امرکم، بر شما باد به تقوای الهی. و در کنار تقوا ازد از نظم و انضباط سخن میگن که کارتون بر اساس نظم و انضباط باشه. بی نظمی نشانه تقوا نیست، نشانه هیئتی بودن نیست. لذا هر چه که بتونیم نظم و انضباط رو در کار هیئتمون بیشتر جا بندازیم، ساعت شروع هیئت، ساعت ختم هیئت، زمان برگزاری جلسات و خلاصه هر کار دیگری که با هم قرار میگذاریم، سر موعد، سر قرار حاضر بشیم و کار رو به صورت منظم و منضبط پیش ببریم، قطعا در کارمون موفق‌تر خواهیم بود. کما که بزرگان ما این چنین بودن، امام راحل این چنین بودن، مقام معظم و این چنین هستن، شهید بهشتی این چنین بود، سر دقیقه هم حساس بودن. امام راحل در سالهای که در نجف اشرف بودن، بعد از اون که مدتی در پاریس بودن، همه اونایی که اون ایام محشور بودن یا بعدش یا قبلش، اطرافیان امام این رو فرمودن که کارهای امام سر دقیقه بود. یعنی مثلا وقتی در نجف مشرف می‌شدن حرم امیرالمومنین علیه السلام، کسانی که دیگه با رفت و آمد ایشون آشنا بودن، دقایق ساعت خودشون رو با رفت و آمد امام تنظیم می‌کردن. مثلا امام رأس ساعت 9 شب مشرف می‌شد، طرف نگاه میکرد و گفتش که الان ساعت من 5 دقیقه به 9، امام داره میاد، پس ساعت من 5 دقیقه عقبه. اینطوری بود رفتشون، آمدشون، کارهای دیگرشون. خب اگر اسوه و الگوی ما این بزرگان هستن، یکی از چیزهایی که بعد از اونها بیاموزی مسئله نظم و انضباط هست. از خدای متعال میخواهیم که توفیق رعایت این نکات نورانی رو که برگرفته از آیات و روایات و سیره اهل بیت علیهم السلام و بزرگان هست، به همه ما عنایت بفرماید و به کار ما و به جهاد ما و به تلاش ما انشالله برکت و اثر مفید و مثبت انشالله عنایت بکند و مترتب بفرماید و انشالله همه ای ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت عصمت و طهارت محشور و مأنوس بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.